human dignity in Iran is an outrage.
حجمه رسانه‌ای بی بی سی جنگی دیگر در راه است.
شمال عراق شبه نظامیان دولت اسلامی عراق و شام
حقوق بشر.
Iran Supreme Leader Ayatollah Khamenei, he tweets that Israel must be annihilated.
ایام اقتدار ایران به جهان.
علاج ملت ایران در کسب اقتدار است.
مذاکرات هسته‌ای.
Now let's make two things clear. ISIL is not Islamic.
Barack Obama has said that the crimes of Daesh or ISIS is separate from Islam.
بیداری اسلامی.
گفتگوی سیاسی. سیاسی.
به نام خداوند بخشنده مهربان، حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند گفتگوی سیاسی امروز سلام و وقت بخیر عرض میکنم. خیلی خوش آمدید. من دکتر مرضیه حاجی پور هستم و قرار هستش که به اتفاق میهمانان ارجمندی که در استودیو میزبانشون هستی، موضوع شکست میدانی صهیونیستی در غزه و تلاش دیپلماتیک غرب برای نجات اونها رو به بحث و گفتگو بنشینیم. ابتدا بخشی رو همکارانم تقدیم حضورتون میکنن، پس از اون میهمانان رو معرفی خواهم کرد.
پس از ماه‌ها نسل‌کشی و جنایات متعدد جنگی صهیونیست‌ها در غزه، آنها نتوانستند به هیچ یک از اهداف خود دست یابند. به عبارت دیگر، علاوه بر طوفان الاقصی، صهیونیست‌ها در عرصه میدانی نبرد غزه نیز شکست سختی به جهت راهبردی خوردند. از طرف دیگر نیز میلیاردها دلار فشار اقتصادی و محاصره شمال تا جنوب توسط جبهه مقاومت از لبنان تا دریای سرخ و مدیترانه باعث شد تا صهیونیست‌ها به دنبال راهی جهت خروج از این استیصال برآیند. در این بستر، آمریکا و اروپا با بهره‌گیری از ظرفیت‌های دیپلماتیک خود در پی نجات صهیونیست‌ها از باتلاق غزه‌اند و تلاش می‌کنند تا مواضع شکست خورده میدانی صهیونیست‌ها را از طریق دیپلماسی ترمیم نمایند. از همین رو مذاکرات فشرده و پشت صحنه‌ای که با میانجیگری قطر و مصر شکل گرفته است، خوراک آن توسط آمریکا و اروپا تأمین می‌شود. از تلاش برای قبولاندن طرح خیانتبار دو دولتی در سرزمین‌های فلسطین و احیای جریان سازشکار صاف و ابو مازن در عرصه سیاست فلسطینی‌ها از مهمترین اهداف کمکی به صهیونیست‌ها است. لیکن حماس که نزدیک به 4 ماه جنگ جهانی و تمام عیار را تحمل کرده و عرصه میدان را به نفع خود تغییر داده، حتما برای دیپلماسی نیز برنامه‌های مهمی طرح کرده است، چرا که دیپلماسی در ادامه میدان است. در ادامه بحث به این پرسش پاسخ خواهیم داد که چرا غربی‌ها برای نجات صهیونیست‌ها از باتلاق میدانی غزه به دیپلماسی روی آوردند و نتیجه این فرایند چگونه خواهد بود؟
وقت شما شنوندگان عزیز و ارجمند به خیر و خوشی باشه انشاءالله. همطور که در بخش اول هم شنیدید، قرار هستش که موضوع شکست میدانی صهیونیستی در غزه و تلاش دیپلماتیک غرب برای نجات اونها رو به بحث و گفتگو بنشینیم. در استودیو میزبان دو بزرگوار هستیم، جناب آقای دکتر حسین کنعانی مقدم، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل غرب آسیا. آقای دکتر کنعانی مقدم سلام، وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و ادب دارم خدمت مجری محترم سکر خانم حاجی پور و همکارانتون و همچنین شنوندگان خوب این برنامه و استاد عزیزمون مهمان برنامه.
با بزرگوارید. خیلی متشکرم از تشریف فرماییتون و دیگر مهمان ارجمندی که افتخار میزبانیشون رو داریم، جناب آقای دکتر سجاد قیطاسی، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل بین‌الملل. آقای دکتر قیطاسی سلام، وقت شما هم بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستم.
بزرگوارید، متشکرم از هر دو بزرگوار. اگر که موافق باشی جناب آقای دکتر کنعانی مقدم، از دادگاه لاهه‌ای که برگزار شد و حکمی که بر علیه جنایت رژیم اشغالگر در غزه دادن، در مورد اون بفرمایید و ابعادش و اینکه به چه موضوعاتی پرداخته شده تا به سایر موضوعات برسیم.
خب اگر ما بخوایم دستاوردهای طوفان الاقصا رو شمارش کنیم، شاید مهمترینش همین بحث دادگاه بین المللی لاهه هست در خصوص محکومیت رژیم صهیونیستی به عنوان رژیمی که نسل کشی کرده و مرتکب جنایت جنگی شده. شاید برای اولین بار در تاریخ مسئله فلسطین این باشه که رژیم صهیونیستی در یک دادگاه بین المللی مورد محاکمه قرار میگیره و بر اساس رأیی که داده شد در این دادگاه، از 16 رأیی که داده شد، حالا یه رأی که مال خود رژیم صهیونیستی بود، بده 16 قاضی که رأی دادن در محکومیت رژیم صهیونیستی، ملزم کردن رژیم صهیونیستی رو به اینکه در خصوص توقف اقدامات جنگ طلبانش در نوار غزه، باز کردن مرزها، ارسال کمک‌های بشردوستانه و همچنین یک فرصتی داده شد که در رابطه با تکمیل پرونده که بر اساس دادخواستی که آفریقای جنوبی، دولت آفریقای جنوبی به لاهه داده بود، این پرونده روز به روز سنگین تر خواهد شد، چون مستنداتش و اقدامات رژیم صهیونیستی و همین که الان رژیم صهیونیستی حاضر نیست که این اقدامات الزام آور رو انجام بده. و خیلی جالبه که رژیم صهیونیستی، آقای نتانیاهو اعلام کرده که ما در رابطه با دفاع مشروع خودمون هیچ گونه کوتاه نمیایم. خود این دادگاه اعلام کرد که رژیم صهیونیستی اشغالگره و در خصوص اشغالگر دفاع مشروع اصلا معنی و مفهوم نداره، چون شما رفتین یک کشوری رو اشغال کردین، مردمش رو آواره کردین، مورد ضرب و شتم قرار دادید، کشتید و مجروح کردین. در قاموس بین المللی اصلا این به عنوان دفاع مشروع نمیشه، فقط وقتی میتونه بگه دفاع مشروع که در مقابل کشور دیگه بخواد اقداماتی رو انجام بده. به نظر میاد که این آغاز دیرهنگامی بود، ولی آغاز بسیار خوبیه. باز شدن این پرونده میتونه رژیم صهیونیستی رو در یک چالش جدی بین المللی قرار بده، چون تلاش صهیونیستا در دکترین امنیت ملیشون این بود که بتونن جهان رو یک پارچه به نفع خودشون در اردوگاه خودشون داشته باشن و همیشه تکیه کنن به اینکه دنیا طرفدار ما هست. الان دقیقا داره برعکس میشه، یعنی الان این دادگاه احکامی که داره صادر میکنه و الزاماتی که داره میاره، همانا رژیم صهیونیستی به عنوان یک جنایتکار جنگی حداقل در صحنه بین المللی و روابط بین الملل تشخیص داده شده که مجازاتای خاص خودش هم داره.
خیلی متشکرم آقای دکتر. ما تا اذان مغرب افق تهران حدود 5 دقیقه فرصت داریم. جناب آقای دکتر قیطاسی، من میخوام که جناب عالی به موضوع چالش‌های بین‌المللی که از این بعد رژیم صهیونیستی با اون مواجه خواهد بود، آقای دکتر کنعانی مقدم هم به برخی از اونها اشاره فرمودن، شما تکمیل بفرمایید این بحث رو تا بعد به موضوعات دیگر برسیم.
همونطور که استدلال دارید و آقای دکتر هم فرمودن، این رأی دادگاه یک نقطه عطفی هست، چرا که قضات دیوان یک سری اقدامات تأمینی رو در نظر گرفتن که میتونه تأثیرگذار باشه، چون رأی به نسل کشی ممکنه تا چندین سال طول بکشه، ولی همین الان رژیم صهیونیستی رو ملزم کردن پس از یک ماه گزارش کتبی به دادگاه بدن. رژیم صهیونیستی در آغاز تلاش داشت صلاحیت دیوان رو زیر سوال ببره، یعنی قرار من صلاحیت دیوان رو بگیره که دیوان صلاحیت خودش رو محرز دونسته برای ورود به پرونده، که این میتونه نقطه مثبتی باشه و امید داشته باشیم که میتونه از لحاظ بین المللی اگرچه ضمانت اجرایی ندارن آرای دادگاه لاهه ولی کن میتونه مفید باشه. بحث دومش پیرامون دیوان این استش که واکنش افکار عمومی رو میتونه در پی داشته باشه. همین الان آمریکا و انگلیس و فرانسه اعلام کردن، بیانیه دادن که فارغ از محتوای آرای دیوان ما به نظر دیوان احترام میذاریم، که این نشان دهنده قدرت و جایگاه دیوان در نظام بین الملل است از لحاظ افکاری و افکار عمومی. بحث بعدی هم بیطرفی شورای امنیت رو زیر سوال میبره این اقدام دیوان، همچنین که قدرت‌های بزرگ در شورای امنیت و یکی دیگر از ارکان سازمان ملل به دنبال سرپوش گذاشتن بر این جنایت هستند. از سوی دیگر دیوان این موضوع رو برجسته میکنه و این رأی قضایی که انشاءالله اگر بتواند آفریقای جنوبی پیروز در این دادگاه میتونه مثمر ثمر باشه در بحث تحولات فلسطین.
خیلی متشکرم جناب آقای دکتر قیتاسی. شنوندگان عزیز و ارجمند، ما تا اذان مغرب افق تهران حدوداً 2 دقیقه رو فرصت داریم. خدمتتون عرض بکنم که موضوع شکست میدانی صهیونیستی در غزه و تلاش دیپلماتیک غرب برای نجات اونها رو در حال بحث و بررسی هستیم با جناب آقای دکتر حسین کنانی مقدم، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل غرب آسیا، و همچنین جناب آقای دکتر سجاد قیتاسی، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل بین المللی. تا اینجا یک کار به موضوع رأی دیوان بین المللی لاهه پرداختیم که برخی از اقدامات رژیم صهیونیستی رو یا که به عنوان نسل کشی بود اونها رو محکوم کرده بود، و ابعاد این رأی رو داریم به بحث میشنیم، و همچنین هر دو بزرگوار از چالش هایی گفتن که زین پس رژیم صهیونیستی با اونها مواجه خواهد بود. آقای دکتر کنانی مقدم، یک دقیقه فرصت داریم جوابی اگر که تأثیر سیاسی اون حکمی که الان رأی دیوان صادر کرده بفرمایید، ممنون خواهم شد.
خب قطعا این احکامی که صادر میشه، حالا بعد از اون یک ماه مهلتی هم که داده شده برای تکمیل پرونده، بخشش الزام آور از نظر حقوق بین الملل، یعنی در حقوق بین الملل کسانی که محکوم میشن،
یعنی برخی از اینها ضمانت اجرایی داره.
بله بله، یعنی بخشش که در خصوص این هست که راه‌ها رو باز کنن، مردم بتونن امکانات
مایحت و جعبگیرشون به دستشون برسه،
توقف عملیات نظامی جزء بحث‌های الزام‌آوری هست که اگر رژیم صهیونیستی اینا رو اقدام نکنه، همین میشه خودش یه پرونده جدیدی که پیوست همین پرونده خواهد شد. و بعدم کشورهایی که خیلی از دعاویشون رو به لاهه میبرن، قاعدتا اگر بخوان مخالفت کنن، با علت اینکه انگلیس و فرانسه هم الان گفتن که ما قبول داریم این بحث رو که باید این الزامات رو انجام بشه، اینه که اگر اینها بخوان در این خصوص اقدامی نکنن، خودشون هم محکوم خواهند شد در آینده.
خیلی متشکرم. اجازه بدید به لحظات ملکوتی اذان مغرب و افق تهران نزدیک میشیم. مناجات و اذان رو به اتفاق شما شنوندگان عزیز و ارجمند بشنویم. باز خواهیم گشت. التماس دعا.
کم کم به لحظات ملکوتی اذان مغرب به افق تهران نزدیک میشیم. با آگاهی شما برسونیم که موعد اذان مغرب به افق تهران امشب ساعت 17:45 است. یا رب العالمین، یا رب العالمين يا رب العالمين. از آن مغرب به افق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن استاد سید محسن خدام حسینی.
الله اکبر الله اکبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله
الرحمن الرحيم الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طهرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
تا تو عباداتتون مورد قبول درگاه هدیت باشه انشاءالله. وقت شما به خیر باشه خدمت شنوندگان محترم رادیو انقلاب هم که از این لحظه به جمع ما اضافه شدند و بحث و گفتگوی امروز گفتگوی سیاسی رو میشنوند. سلام و وقت بخیر عرض میکنم. موضوع برنامه امروز گفتگوی سیاسی شکست میدانی صهیونیستی در غزه و تلاش دیپلماتیک غرب برای نجات اونها هستش و ما در استودیو میزبان دو بزرگوار هستیم، جناب آقای دکتر حسین کنعانی مقدم استاد دانشگاه و کارشناس مسائل غرب آسیا و همچنین جناب آقای دکتر سجاد قیتاسی استاد دانشگاه و کارشناس مسائل بین الملل. پیش از اذان مغرب به افق تهران در خصوص تاکید دادگاه لاهه به جنایات رژیم اشغالگر در غزه گفتیم با حضور مهمانان ارجمند ابعاد رأی دیوان بین المللی لاهه را بررسی کردیم و همچنین از چالش هایی که زین پس رژیم صهیونیستی با اونها هم مواجه هست گفتیم. جناب آقای دکتر کنعانی مقدم اگر که موافق باشید بحثی هم داشته باشیم در خصوص واکنش هایی که به این حکم در واقع نشون داده شد، از اونها هم بفرمایید.
یه نکته را من اشاره کنم به بحث قبلی، این که عرض سلام دارم خدمت شنوندگان خوب رادیو انقلاب. سوال مطرح میشه که چرا آفریقای جنوبی این کار کرد، چرا ایران مثلا این کار رو نکرد و این کیفر خواست و نداد. لازمه شکایت از رژیم صهیونیستی در لاهه این هستش که ما اونو به رسمیت بشناسیم و ما چون به رسمیت نمیشناسیم به این خاطر افریقای جنوبی این کار رو انجام داد. نکته بعدی این که الان ما میتونیم وارد بشیم، یعنی به عنوان شخص ثالث از نظر حقوق قضایی ما الان میتونیم هم ما لبنان، فلسطین، خود عراق، کشورهای مثل سوریه میتونن ورود کنن به این پرونده و شکایتهای خودشون رو این پرونده بیارن و ثبت کنن و به این خاطر این مسئله بود جهانی پیدا خواهد کرد در آینده نزدیک.
البته ما اونطور که جمعیت هلال احمر ایران اعلام کرده در بود دادگاه کیفری شکایتی رو تنظیم کردیم، تدوین کردیم و داریم انجام میدیم. خب یک تفاوت‌هایی بین دادگاه کیفری وجود داره که از اشخاصی که در واقع این جنایت‌ها رو انجام دادن میشه شکایت کرد و خب در این دادگاه بین‌المللی لاهه قطعاً بین کشورها هستش و کشور باید که کشوری اعتراض در واقع ازش شکایت کرد. بله میفرمودید در خصوص در واقع واکنش هایی که به این حکم انجام شده.
خب بعضی از کشوری که همپیمان با رژیم صهیونیستی هستن و خودشون تو این دادگاه شریک جرم محسوب میشن، مثل امریکا، مثل فرانسه، مثل انگلیس، قاعدتا اینها اگر محکومیت قطعی بشه در رابطه با اقدامات رژیم صهیونیستی، شریک جرم ها رو هم در این پرونده خواهند بود. اونها یه مقداری خیلی با احتیاط از کنار این موضوع گذاشتن، در این حالی که اون رو قبول ندارن، ولی میگن که دادگاه لاهه این حق داره که این رسیدگیره انجام بده، این صلاحیت هم داره که این کار انجام بده. خب رژیم صهیونیستی که از ابتدا نفی کرده بود، باقی کشورهایی که عمدتاً توی سنتکام هستند و در ائتلاف با امریکا در منطقه حضور دارن، اکثراً نسبت به این موضوع واکنش منفی نشون دادن و با احتیاط باش برخورد کردن. البته این حکم یه بیدار باشه برای شورای امنیت سازمان ملل هست، چون در خواب عمیقی فرو رفته با وجود این همه جنایتی که داره انجام میشه و اقدامات نسل‌کشی و جنایت جنگی که در غزه در اتفاق میفته. هنوز که هنوزه شورای امنیت هیچ گونه اقدام بازدارنده در مقابل رژیم صهیونیستی برای توقف عملیات نظامی رو انجام نداده و شاید این حکم یه بیدار باشی به اعضای شورای امنیت باشه برای اینکه ورود کنن به این مسئله و حداقل تکلیف کنن رژیم صهیونیستی رو به توقف عملیات جنگی. باقی کشورها اکثرا استقبال کردن از این حکم و خیلی ها بعضی ها ریختن تو خیابون شادی کردن و به عبارتی این رو یک پیروزی برای ملت فلسطین دونستن، مخصوصا آزادی خواهان، نخبگان، روشنفکران، نهادها و سازمان های مردم نهاد در سراسر دنیا استقبال کردن که بالاخره در یک جایگاهی تونستن رژیم صهیونیستی رو به پای میز محاکمه بکشونند و اون رو به عنوان جنایتکار جنگی و نسل‌کشی محکوم کنند.
خیلی متشکرم. در خصوص ضمانت های اجرایش هم شما یه بخش هایی رو آقای دکتر کنعانی مقدم فرمودید که به چه نحوی خواهد بود. اگر که موافق باشین آقای دکتر قیتاسی، بریم سراغ وضعیت میدانی که در غزه هست در حال حاضر و آنچه که در ازای این حکمی که رأیی که دیوان بین المللی لاهه صادر کرده از این پس برای غزه و مردم فلسطین اتفاق خواهد افتاد.
مجدد عرض سلام دارم. باید گفتش که پیرامون تحولات غزه، همچنان که مستحضر هستی، تحولات همچنان ادامه داره. حملاتی رو در غزه شاهد هستیم و اسرائیل همواره با حمایت‌های آمریکا و غرب از تفره رفتن از احکام دیوان شورای امنیت یا هر نهاد بین المللی استفاده کرده. همچنان که شاهد بودیم قطعنامه شورای امنیت 2334 رو اصلا کاملا زیر پا گذاشت، قطعنامه الزام آور بود در شورای امنیت، منع شرک سازی ها رو داشتیم. از لحاظ حقوقی باید بگیم میدان، ما باید یک نگاه واقع گرایانه داشته باشیم. بله، نهادهای بین المللی، سازمانهای بین المللی فعال هستند، ولی آنچه که تحولات غزه رو تحت تاثیر قرار میده تحولات میدانی هست. یعنی من عرض میکنم خدمتون که آرای دیوان یا هیچ نهاد دیگه مانع از خشونت اسرائیل نخواهد شد، به قاطع میگیم، چرا که شاهد بودیم از آرایی که در قبل هم به صورت مشورتی صادر شده بود. دیوان منع شرک سازی ها رو توصیه کرده بود به اسرائیل، حکم مشورتی صادر شده، ولی باز دیدیم که شرک سازی ها ادامه داشت و روندها همچنین ادامه داشت تا به عملیات طوفان الاقصا رسید. یعنی اگر بگیم بازدارندگی داره به صورت جدی، من فکر میکنم از نگاه رئالیستی بله، حقوق بین الملل جایگاه خودش رو داره، ولی باز تحولات غزه تحولات میدانی هست و به نوعی نمیتونه بازدارندگی برای اسرائیل داشته باشه.
خیلی متشکرم آقای دکتر کنعانی مقدم. وضعیت میدانی غزه رو برش آقای دکتر قیتاسی بهش اشاره فرمودن. الان اتفاقی که افتاده یک ناکامی میدانی رو دولت نتانیاهو دچارش شده. خب اعتراضاتی هم احزاب و شهرک نشین ها داشتن نسبت به خود نتانیاهو و تلاش هایی که در جهت کنار رفتن و انجام دادن. یک بودش اینه که احتمال سقوط اون رو افزایش میده. یک بودش هم همین رأی هستش که در دیوان بین المللی لایحه صادر شده. در دو بود و دو میدان ناکام مونده نتانیاهو. در مورد این ناکامی ها بفرمایید.